بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث‌های گذشته نظریه اندیشه مدون رو که در واقع یک نگاه سیستمی است به مباحث دینی مطرح کردیم. گفتیم ادعای ما در این نظریه اینه که در هر زمینه‌ای ما یک مجموعه ای از مفاهیم داریم که این مجموعه مفاهیم با هم یک ارتباط معنادار داره و مجموعه اونها روی هم یک سیستم اسلامی رو در یک زمینه خاص در واقع شکل میده، یک زیربنایی داره که عبارت باشه از فلسفه که در واقع شامل هستی شناسی، خداشناسی و انسان شناسی در اون زمینه خاص مثلا اقتصاده، بر اساس اون فلسفه یعنی اون خداشناسی، انسان شناسی و جهان شناسی یک اخلاقی رو عرضه میکنه تو اون زمینه، مثلا در اقتصاد این فلسفه اقتصادی، اخلاق اقتصادی یک اخلاقی رو ارائه میکنه. چه اخلاق همونطوری که ما بارها گفتیم، ببینید تفسیرهایی که در این اصطلاحات وجود داره بعضیاش محل اختلافه. مثلا ما تفسیرمون از اخلاق دانشی است که به خلق و خوی انسان میپردازه و خلق و خوی انسان یک امر تکوینیه و همین دلیل ما اخلاق رو در زمره قضایای هست در این قسمت قرار میدیم. پنکر برای چی خاموش کردی آقا جون؟ نمیدونم، بروشن کن. صدای باد اون خیلی مهمه چون که من نمیتونم درس بدم اگر بله. پس این میشه اخلاق که میگیم یعنی خلق و خو، بعد این در یک حوزه خاص مثلا خلق و خوی اخلاقی، خلق و خوی اقتصادی، خلق و خوی مدیریتی، خلق و خوی سیاسی، اینا هر کدام در یک حوزه خاصی. این حرفا قبلا ما توضیح دادیم، اون حرفای بایدهای اخلاقی حرف مسیحیت آمده توی مکتب، توی مباحث ما. اونا چون فقه ندارن وقتی میگن اخلاق، اون چیزایی که ما تو فقه میگیم همه رو تو اخلاق بر قرار میدن. اینا رو ما توی مباحث اخلاق توضیح میدیم که مباحث اخلاقی به معنای خاص کلمه بایدهاش ترجمه هسته. این که میگه باید یعنی اگه اینطوری کنی چنین نتیجه پیدا میشه، این از این بابه. بله، عرض کنم خدمت شما در حوزه مکتب که میرسیم یعنی توی اون زمینه خاص یعنی اقتصاد ما یک مبانی داریم که پیش فرض های ماست در اون زمینه و یک اهدافی داریم. تا اون پیش فرض ها تحقق پیدا نکنه در جامعه امکان رسیدن به اون اهداف نیست، یعنی از نظر اسلامی ها اون هدف های اسلامی قابل تحقق نیست. یه چیزی تحقق پیدا میکنه بالاخره، ولی اون چیزی که هدف مکتب مثلا اقتصادی اسلامه جز به تحقق مبانیش حاصل نمیشه. اخیراً یک مجموعه آمدن با ما یک صحبتی رو مطرح میکنن که ما میخواییم مثلا یک منطقه رو به عنوان منطقه نمونه اقتصاد مقاومتی ایجاد کنیم که ما میخواییم حالا مثلا در مباحث تئوریکش از نظریه اندیشه مدون استفاده کنیم. اینا هی اصرار داشتن، خب چون اینا عملگرا هستند و دنبال اینن که همین الان یه چیزی بده ما بریم عمل کنی. گفتیم آقا حالا خیلی شما عملگرایی، ما یک دونش میگیم شما همین یه دونه رو بید ببین میتونید عمل کنید. گفتن چی؟ گفتیم یکی از مبانی که ما در حوزه اقتصاد مطرح کردیم در کتاب مکتب و نظام اقتصادی آزادی اقتصادیه. شما ببینید میتونید یک منطقه اقتصادی درست کنید که فعالیت اقتصادی در اون چه صنعتی، چه کشاورزی، چه خدمات، این فعالیت حد اکثر آزادی ممکن رو داشته باشه. بعد بهشون گفتم، گفتم تا وقتی شما این رو تحقق نبخشید، همین یه دونه مبنا، حالا ما مبانی متعدد ذکر کردیم، نمیشه معنا کرد که بگیم آقا ما بدون تحقق این مبنا رسیدیم به اون هدف اقتصاد اسلامی. نمیشه، بر اساس این مبنا اون هدف شکل میگیره. اگه یکی از این مبانی نباشه دیگه هدف نیست. به همون اندازه حالا ممکنه به صورت ضعیفتر هدف تحقق پیدا کنه، ولی اون هدفی که مورد نظر اسلامه به اون شکلی که مورد نظر اسلامه تحقق پیدا نخواهد کرد.
مبانی وقتی مفهوم باشن خودشون میشن هدف، خودشون سازوکار میشن برای بستر بهش درسته.
خب به اون معنا که شما میگی همه چیز میشه هدف، اون یه حرف دیگه است. مبانی که ما میگیم الان با اهداف که میگیم یه معنای خاصه، و الا شما هر چیزی رو که تحقق نداره میخوای بهش برسی میتونی اسمش رو بذاری هدف. اگه اینطوری بشه
یکی سیستم اقتصادی موجود رو استفاده کنه، باید یه سری سازوکار رو اینا طراحی کنه که اول مبانی پیاده شه.
خب اینو من توی همین اسلایدایی که حالا به قول شما خیلی تکراریه ببینید، این نکته‌ای که شما میگید ما اینو یه بحثی کردیم در باز قبلا، که اگر الان ما مثلا میخوایم اقتصاد اسلامی رو پیاده کنیم، مثلا اقتصاد، خب اینجوری نیست که از هیچی نباشه رو زمین یک فضای خالی باشه، ما میخوایم بریم تازه توی اون فضا اقتصاد رو ایجاد کنیم. اقتصاد وجود داره دیگه، بنابراین یه نقطه موجودی هست، ما یه جایی هستیم. خب این نقطه موجود اگر مبانی اقتصاد اسلامی توش محققه، اگر نظام اقتصادی اسلام هم توش محققه، یه ما کاری نداریم که تموم شدیه، این همونیه که ما میخواستیم. اگر نه مبانی محقق نیست، الان برای که عینی بشه، حالا مثل این که من چون من نمیخوام وارد مثال بشم، به دلیل این که این مثال های من معنای جانبی پیدا میکنه، و بعد چون این بحث های ما احیانا میره توی شبکه های اجتماعی و توی اینترنت، و یک جمله از ما رو از مثلا یک کتاب 300 صفحه‌ای یه جمله شو در میارن بیرون و میدارن با عکس ما توی سراسر دنیا پخش میکنن که اینجوری گفته، آقا تو من این صدر و ذل داره، این حرف یه جمله است، تازه اون جمله هم غلطه، همون یه دونه جمله هم غلط درست میکنن. برای همین من میترسم مثال بزنم، چون گفت خاک بر فرق من و تمثیل من. اما چه کنیم که مثل اینکه ذهنای ما با مفاهیم کلی و انتزاعی معنوس نیست، همش باید بیایم رو مثال. ببینید مثلا فرض کنید الان، همین الان ما میخوایم بریم این نظریه مثلا تو اقتصاد رو پیاده کنیم. خب ما میگیم آقا مثلا ما رفتیم این مبانی رو استخراج کردیم تو کتاب مکتب و نظام اقتصادی آوردیم، بعدش هم میگیم حالا توی همین درس میگیم مثلا یک آزادی اقتصادی، آیا آزادی اقتصادی تحقق داره تو جامعه ما؟ میگیم ولی آقا آزادی اقتصادی هر کاری دلت بخواد میتونی بکنی، اقتصادی میتونی؟ نمیتونی آقا جون. این که میگی میتونی، نه از اون باب که گفت آدم میشه عمشو بگیره، گفت نه، گفت هم ما گرفتیم چند تا بچه داریم، این میتونیم اینجوریه. میتونیم کجا میتونیم؟ این که میگیم آزادی اقتصادی یعنی بستر قانونیش تأمین شده باشه، تمام ابزارهای سیانتی شکل گرفته باشه که شما بتونی هم چی کاریو بکنی. اما شما میگی آقا آزادی اقتصادی، آزادی اقتصادی وقتی معنا داره که من الان اگه تصمیم گرفتم مثلا برم یه معدن بزنم، هزار و یک خان رو لازم نباشه بگذرونم که آخرش پشیمون بشم پولمو بردارم ببرم خارج کشور سرمایه گذاری کنم. این که آزادی اقتصادی نیست که، قانونم من میکنه. نه، حالا یه وقت هستش که ضعف مدیریتیه، یه وقت سوء مدیریته، یه وقت یارو میخواد مثلا چه میدونم چی بگیره، اون نه اصلا هیچی. فرض کنید همه هم آدم های سالم هم، همه هم مدیران خوب هم. اما قانون الان اینطوره دیگه، مثلا یه کار کوچیک شما میخوای بکنی انقدر مراحلش زیاده که برای همین مثلا فرض کن الان میگه مجوز فلان چیز انقدر قیمتشه. چرا؟ چون گرفتن این انقدر سخته که میگه مثلا مجوز فلان کارخونه 100 میلیون تومان، 200 میلیون تومان، 500 میلیون تومان قیمتشه. بفرمایید مجوز داروخونه 1 میلیارده. خب این یعنی چی؟ یعنی اینکه انقدر موانع وجود داره. خب ما الان میخوایم ببینیم مثلا میخوایم اقتصاد اسلامی پیاده کنیم، آزادی اقتصادی. ببینید ما چی میگیم آزادی؟ خب اینو میدونیم که آزادی به معنای اینکه هر کسی هر کاری دلش میخواد بکنه که هیچ جایی معنادار نیست. ولی اینکه میگیم آزادی اقتصادی یعنی اگر کسی میخواد یه فعالیت سالم اقتصادی، نه اینکه بخواد قاچاق کنه، نه اینکه بخواد مثلا یه کار که مضر برای جامعه انجام بده، نه، یه فعالیت سالم اقتصادی انجام بده، این قوانین یه طوری باشه قانونمند اب نداره، به هر حال با قانون میخواد دیگه. مثلا تحقق مبانی ما توی اون نمودارم کشیدیم که مبانی مکتب یکی از منابع تقنینه، یعنی قانون ما یک بخشش از مبانیه، خود اون مبانی قانون میخواد، قانون باید بذاریم براش. فوش قوانین باید در جهتی باشه که بیشترین تحقق رو برای آزادی اقتصادی تأمین بکنه، که یه نفری که سرمایه‌ای داره میخواد یه کار سالمی انجام بده بتونه توی کشور این کار سالم رو با اون سرمایه انجام بده. یعنی قوانین حمایتی باشه، قوانین صیانتی باشه، یه طوری باشه که اون وقتی هم میاد اینجا، الان ببینید ما یکی از بخشایی که به عنوان منبع حقوق ذکر میکنیم خود مکتبه، چه مبانی حتی چه اهداف. البته حالا اهداف کمتر در قالب حقوق میان، مگر در بعضی قسمت‌ها که میره توی حوزه در واقع نظام که حالا اونو بعد بیشتر میگه. اما مبانی اصلا خودش تو خودش تو قانون نشون میده. یعنی ما میخوایم ببینیم یه دونه جامعه آزادی اقتصادی هست یا نه، میریم قوانین اونا رو مطالعه میکنیم، از قانون اساسیش گرفته تا قوانین فرعی، ببینیم آیا واقعا تو این جامعه آزادی اقتصادی هست یا نیست. نه نه، مبانی قانون میخواد، نهادی خاصی نمیخواد، قانون میخواد. قانون باید بذاریم که یه طوری بشه که آزادی اقتصادی رو بتونه تأمین کنه. مثلا تنوع مالکیت یکی از مبانیه، مالکیت های مختلف باید بتونه شکل بگیره. خب ما چند تا مالکیت شناخته شده تو اسلام داریم، یکی مالکیت خصوصیه، یکی مالکیت دولتیه. حالا مالکیت دولتی تحت عنوان مالکیت امام، ملک للامام مطرح شده در ادبیات ما، و یک مالکیتی است که میشه اسمشو گذاشت مالکیت ملی که ملک للمسلمین. ما چون دو تا مفهوم داریم تو مفاهیم اقتصادی اسلامی، یه ملک للامام داریم مثل انفال، یک ملک للمسلمین داریم مثل اون مفتوحت انوطن، اراضی مفتوحت انوطن، یعنی انوطن یعنی به قهر و غلبه فتح شده، اینها جزء ملک للمسلمین نه ملک للامام. اینا با هم فرق داره تو فقه، با هم احکامش فرق. درسته ملک للمسلمین تحت مدیریت امام قرار داره، تحت مدیریت حکومت قرار داره، ولی احکامش با ملک للامام با انفال فرق میکنه. خب اینا چیزاییست که اصلا هست توی اسلام، این که ما نمیخوایم ابداع نمیخوایم نظریه جدید بدیم، اینا که اصلا هست احکامش هست. ولی مثلا ما اگر میایم بحث میکنیم تو بحث مثلا شخصیت حقوقی، خب ما این بحث رو 20 سال قبل منتشر کردیم، شاید هم بیشتر، اختلاف اسلام شخصیت حقوقی داریم یا نداریم. بعضیا معتقدن نداریم، بعضیا معتقدن داریم، ما از اوناییم که میگیم داریم، دلیلشو در جای خودش گفتیم. خب اگر ما پذیرفتیم شخصیت حقوقی داریم، مالکیت که میخوایم تعریف کنیم باید مالکیت هم برای شخص حقیقی، هم برای شخص حقوقی، هم برای به صورت مالکیت ملی، هم به صورت مالکیت دولتی، یا مثلا الان یه شکلی از مالکیت که ما توی قانون اساسی هم قبول کردیم، مالکیت تعاونی. ما اشکال این مالکیت رو باید بپذیریم. و برای این اشکال مالکیت تنوعی هست. حالا چون الان تو بحث مالکیت شخصیت حقوقی، خب یک دامنه گسترده ای از شخصیت های حقوقی معنادار میشه که الان مثلا قانون تجارت ما در این زمینه خیلی محدوده از نظر پذیرش شخصیت های حقوقی در مقایسه مثلا با قانون تجارت کشورهای دیگه. قانون تجارت ما خیلی محدوده. به هر حال اینو میخواستم عرض کنم که این مکتب یه مبانی داره، یک اهدافی داره، مبانیش و اهدافش هر دو از سنخ نوعی اعتبارات و باید هاست. مبانیش باید محقق بشه در جامعه تا اهدافش قابل تحقق باشه. البته نه اینکه مبانی شرط کافیه ها، این شرط لازمه، باید بر اساس این مبانی نظام شکل بگیره، یعنی اون نهادهای نظام شکل بگیرن که این نهادها تو بستر این مبانی میتونن ما رو به اون اهداف برسونن. بعد ما گفتیم این نهادها چون رنگشون فرازمانی و مکانی است، وقتی میان توی زمان و مکان به شکل خاصی در میان، یعنی نهادها نهادهای موقعیتی میشه، تو این شرایط میشه، اونو میگیم سازوکار. حالا این داستانی که گفتیم تو زمینه حقوق که میرسیم، ببینید مبانی، نظام و سازوکار همه اینا یک سری قانون از توش در میاد بیرون که بهش میگیم حقوق. البته اونی که از متن مبنا در میاد، خب چون مبنا جهان شمول، قانونش هم میشه یه قانون ثابتی. اونی که از متن نظام در میاد، چون مبنا جهان چون نظام جهان شموله، باز میشه ثابت. اونی که از متن سازوکار در میاد، اون میشه متغیر. خب این شکل رو دقت کردی؟ حالا ما در بحث چه حالا میخوایم بریم مثلا فرض کنید سیستم اقتصادی اسلام رو به دست بیاریم، چه کار باید بکنیم؟ ما برای این چند تا مرحله گفتیم، این در کتاب مبانی کلامی اجتهاد اومده. گفتیم خب اول میریم ببینید این یه به اصطلاح طرح تئوری که الان در این حدش میگیم، آقا میریم تمام عناصر دینی در اون زمینه رو کشف میکنیم، یعنی با همین نگاه ها، با همین نگاه سیستمی که ما فلسفه داریم، اخلاق داریم، مکتب داریم، نظام داریم، سازوکار داریم، حقوق داریم، میریم سراغ منابع، کتاب، سنت، عقل، منابع دین. هر چی تو حوزه اقتصاد میشه استخراج کرد استخراج میکنیم. الان یک عالمه داده های اقتصادی جمع شد. بعد میایم اولین غربالی که میکنیم، اولین فیلترینگی که میکنیم، اینی که میایم جهان شمولش رو از موقعیتیش جدا میکنیم، میگیم خب اینا جهان شموله، اینا موقعیت. بعد که این کارو کردیم، خب یه سری موقعیتی ها تو منابع ما آمده، یه سری جهان شمول، یک سری جهان شمول ها در ورای موقعیتی هاست که ممکنه تو این فهرست جهان شمول اولیه ما نباشه. یعنی من وقتی اون احکام موقعیتی رو نگاه میکنم، میبینم خب این حکم موقعیتی، چون یه حکم موقعیتی باید یک زمینه جهان شمول یا چند زمینه جهان شمول داشته باشه، بدون یه بستر جهان شمول نمیشه. میگم این حکم موقعیتی حتما پشتش یه همچین حکم جهان شمولی بوده، ولو چنین حکم جهان شمولی در فهرست جهان شمول هایی که من ابتداعاً به دست آوردم نیست. من حالا مثال میزنم، این مثال ها به معنای این نیست که نظر منه، همیشه اینجا اینو میگم، ما مثاله. مثلا فرض کنید همین بحثی که توی حالا قصاص و دیات ما داریم، تو بحث دیه ما این بحثو داریم که اگر کسی عمدن یا شبه عمد جنایتی مرتکب شد، دیه بر خودشه، اون جایی که دیه داره، حالا هر جایی که دیه منتهی شد. اما اگر خطئاً جنایتی رو مرتکب شد، دیه بر عاقل است. عاقله چیه؟ میگن عاقله یعنی فک و فامیل مرد، فک و فامیل مذکر مرد، حالا با تفسیر خاصش. یعنی چی؟ یعنی مثلا بیا بابای اینجا یه جنایت خطایی میکنه، بعد مثلا داداشش، نمیدونم پسر خالش، پسر عموش تو آمریکا زندگی میکنن، چون زنگ میزنیم یارو بله یه 200 میلیون نمیدونم 100 میلیون دیه بپرسه چیکار کنم من؟ هیچی، این پسر عموی تو یا داداش تو اینجا زده یکی خطاً مثلا کشته یا یه زده پاشو قطع کرده دیه، برای چی من بپرسم؟ به من چه؟ خودش کرده، غلط کرده، میخواست نکنه این، ولی اسلام گفته دیه بر عاقله. خب این دیه بر عاقله به این معنا، یه وقت میگیم همینطوری که فقها ها گفتن آقا دیه بر عاقله است دیگه، تو روایت داره دیه بر عاقله تموش. یه وقت ما میگیم نه، مثلا این حالا این عرض کردم اختلافی ها، من نمیخوام فعلا توی وارد بحث فقهیش بشم، میگیم نه آقا دیه بر عاقله یه حکم موقعیتی بوده، یعنی در زمان مثلا پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ائمه علیهم السلام این بوده. چرا بوده این حکم؟ چون اون زمان شرایط قبائلی بوده و این قبائل یک نوع ارتباط سازمانی، یک نوع ارتباط، یک پیمان در واقع نانوشتهی بینشون وجود داشته و این پیمانهای نانوشته نوعی تضمینها رو ایجاد میکرده که اگر یکی از قبیله، یکی از این فامیل یک جنایت خطعی که او دیگه قصد نداشته، جنایت های عمدی و شبه عمد رو ما میتونیم ازش اجتناب کنیم، ولی جنایت خطایی چیزی نیست که ما بتونیم ازش اجتناب کنیم. که من مثلا دارم یه چیزی رو تمیز میکنم، مثلا یه اسلحه ای رو، یه دفعه این اسلحه شلیک میشه، من که نمیتونم اجتناب کنم، اتفاق دیگه میفته. جنایت خطای محض فرض اینه که من هیچ انگیزه نداشتم، خب این یه چیزیه که اتفاق میفته برای هر کسی. اونها در بین خودشون شاید در مثلا اون قبائلشون یا در اون ساختار خانوادگی اون زمانشون یه نوع تضمین‌های، یه نوع قراردادهای نانوشته‌ای بوده که اگر برای اینکه افراد همیشه احساس ناامنی نکنن، که اگه همچین جنایتی شده نداره، تو تنها نیستی، بقیه میان به میدان، البته همم در قبال هم. خب این امروز نیست، یا همچین ارتباطات خانوادگی لااقل در جوامع مثل ما ممکنه امروز حتی چنین چیزی مثلا در عراق که ساختار قبیله و عشیره هست باشه، یا تو ایران تو بعضی مناطق مثلا جنوبی ما که عشیره ها هستن باشه، ولی مثلا تو تهران و نمیدونم تو قم و تو شهرهای بزرگ و اینا دیگه نیست این حرفا. کسی مثلا نسبت به دیگری تو خانواده همچین احساس مسئولیت هایی رو نداره، مسئولیت های متقابلی. خب اینجا چه میکنیم؟ ببینید ما اینجا اگر این مقدماتی که گفتم بپذیریم، میگیم دیه بر عاقله یک عنصر موقعیتی است. اما همین که گفتی عنصر موقعیتیه، نه اینکه اینو بذار کنار تموم شد، موقعیتی بوده، مال اون موقعیت بوده، پس دیگه ما کارش نداریم، نه، باید به این سوال جواب بدی که چرا در اون موقعیت چنین عنصری شکل گرفته. اون چرا وقتی جواب داده میشه، ممکنه یک یا چند عنصر جهان شمول از توش در بیاد که در ادله‌ای که شما مراجعه کردی تو اون زمینه این عنصر جهان شمول دیده نمیشه ابتداعا، یعنی اون اصلا خودشو از اول در قالب موقعیتی نشون داده، نیامده تو قالب جهان شمول خودشو نشون بده. بنابراین ما باید بیاییم اون فهرست جهان شمول هامون رو تکمیل کنیم از طریق این موقعیتی ها، یعنی اون موقعیتی های دوران پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اینطوری نیست که عناصر بی ارزش باشه، بگیم اینا عناصر موقعیتی بوده، مال اون زمان بوده، به ما چه ربطی داره؟ اینجوری نیست. ما باید ببینیم این عناصر موقعیتی در از چه عناصر جهان شمولی نشأت گرفته. من بارها این جمله عرض کردم، جناب آقای دکتر کاظم سعد، سید کاظم سعد، خب زحمت کشیده کتاب اقتصاد صدر اسلام نوشته، حالا این کتاب خوبه بده غلط درسته من بهش کار ندارم، زحمت چند ساله است، رفیق قدیمی من ایشون، چند سالم زحمت کشیده این کتاب نوشته. خب بعضیا بهش اشکال میکنن که آقا این اقتصاد صدر اسلام به چه درد ما میخوره، حالا این روشن فکرای امروزی میگفتن اقتصاد نمیدونم پشم و شتر به چه درد دوران اقتصاد تجارت الکترونیک میخوره، بندازش دور کتابو. خب این یه حرفه. حالا اونایی که یه کمی مثلا با مباحث اسلامی آشناترند و مثلا حتی بعدشون مدعی اجتهادند، میگفتن آقا اینا عناصری بوده مربوط به اون زمان، به چه درد ما میخوره؟ پیغمبر یه کاری در اون زمان کرده. من عرضم اینه، اگر کاری که ایشون کرده درست باشه به فرض، حالا اینکه درسته یا غلطه بحث دیگه است، اون یک کاره، یه نمونه کاره، ممکنه غلط باشه، استنباطش اشتباه باشه، اما این کاری که ایشون کرده، ما باید بریم اون کار نگاه کنیم، اون اقتصاد صدر اسلامی که ایشون درست کرده یک ترکیبی است در واقع از عناصر جهان شمول و موقعیتی، چون خودش که در صدد تفکیک اینا نبوده، توجه به این بحثایی که من میکنم نداشته. اولا ما باید بریم اون عناصر جهان شمول از عناصر موقعیتی تفکیک کنیم، بعد تو عناصر موقعیتی نگیم آقا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اون صدر اسلام یه کاری کرده دیگه، حالا به ما چه؟ نه، پیغمبر به عنوان کسی که اشراف کامل داشته بر همه مفاهیم در حوزه اقتصاد، وقتی در یه موقعیتی یه کار خاصی انجام میده، اون کار خاص حتما یک بستر جهان شمولی داره. اینطوری نبوده که همینطوری پیغمبر از پیش خودش یه کاری بکنه که بر اساس اون ضوابطی که تو حوزه جهان شموله این کارو کرده. بنابراین من باید نگاه کنم ببینم پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر چه اساسی این کارو کرده. شاید اون اساس در فهرست عناصر جهان شمولی که من استخراج کردم نباشه، بنابراین این عناصر افزایش پیدا میکنه. بعد وقتی که این عناصر جهان شمول رو ما جمع کردیم الان اینجا، حالا باید بیایم اینا رو طبقه بندی کنیم با همون معیار، ببینیم کدوماش ناظر به تکوینه، کدوماش ناظر به تشریع. این طبقه بندی اول. بعد در طبقه بندی دوم ببینیم کدومش ناظر مثلا در تکوینیات ناظر به مباحث فلسفه است، انسان شناسی، خداشناسی، جهان شناسی، کدام ناظر به مباحث اخلاقه، یا تو حوزه اعتباریات و تشریعیات نگاه کنیم ببینیم کدوماش ناظر به مباحث مکتبه، کدوماش ناظر به مباحث نظامه. این طبقه بندی رو بر اساس این منطقی که نظریه اندیشه مدون به ما میده باید انجام بدیم. وقتی این طبقه بندی شکل گرفت، خب حالا ما یه مجموعه عناصر جهان شمول رو آمدیم ریختیم تو این خونه ها، فلسفه، اخلاق، مکتب، حالا مکتب مبانی و اهداف، نظام. حالا باید یک هماهنگ سازی بین اینا انجام بدیم، چون ما اینا رو با هم مقایسه نکردیم، یعنی ما نگاه نکردیم ببینیم این عناصر فلسفی که الان داریم چه نتایج اخلاقی داره، آیا همه این نتایج توی اون قوطی اخلاق ما هست، تو اون باکس اخلاق ما هست؟ اگه دیدیم نیست، اون عناصر رو باید تکمیل کنیم. یا این مجموعه اخلاق و فلسفه چه نتایجی تو حوزه مبانی مکتبی ما داره، همه اون نتایج هست؟ پس باز دوباره این دانه های جهان شمول ما فربه میشه، افزایش پیدا میکنه. بله، یعنی تصحیح بشه. آره، هماهنگ سازی که میگیم همینه. یعنی ممکنم است من یه عنصری رو مستقیم رفتم گرفتم گذاشتم توی مثلا مبانی، بعد یه عنصری رو هم رفتم تو فلسفه، بعد ببینم این دوتا با هم دیگه نمیخوره، یه جاش اشتباه کردم، یا در استنباط فلسفیم یا در استنباط فقهیم تو مبانی، باید برم اینو تصحیح کنم. نمیتونه اینا با هم ناسازگار باشه، سازگاری باید داشته باشه. یعنی خود این سیستم سازگارسازی یک ابزار اجتهادی به من میده برای تصحیح و تکمیل عناصر. بعد وقتی این کار کردم، باکسای جهان شمول من پر میشه، فلسفه، اخلاق، مبانی، اهداف، نظام، اینا همه پر شد، هماهنگ شد. حالا میتونم بر اساس اینها بیام طراحی سازوکار کنم، بگم حالا دیگه این نظام که رو اون مبانی و برای رسیدن به اون اهداف تو این شرایط، البته این تابع شناخت شرایط دیگه، قبلا عرض کردیم که این قسمتش یک کار ساختنیه، سازوکار ما میسازیم اما فلسفه، اخلاق، مکتب و نظامو استنباط میکنیم، کشف میکنیم. اما تو در این کشف فرض کردم اول میریم عناصر رو در میاریم، بعد جدا میکنیم، جهان شمولش این بر موقعیتی این بر، بعد از دل موقعیتی ها دوباره میریم یه سری عناصر جهان شمول در میاریم میریزیم اینجا، بعد این جهان شمول ها رو طبقه بندی میکنیم توی فلسفه، اخلاق، مکتب، نظام، بعد اینا رو با هم سازگاریشون رو ملاحظه میکنیم، وقتی سازگارشون کردیم، هماهنگشون کردیم، تکمیل میشه این داستان. اون موقع طراحی سازگار تازه شروع میشه. این مراحل تئوری که یک کار در واقع در هر حوزه‌ای، حالا اقتصاد، سیاست، تربیت، مدیریت، که گفتم این حوزه ها هم حوزه های استقرایی ها، یعنی ممکنه یه حوزه ای رو ما الان توجه نداشته باشیم چون اصلا باش محل ابتلاع ما نباشه، 20 سال دیگه یه حوزه جدیدی توی زندگی ما پیدا بشه، باز دوباره میریم سراغ اسلام، میبینیم توی این حوزه هم همین مفاهیم به همین شکل پیدا میشه. این ساختار تئوری که در واقع شکل گیری مثلا سیستم اقتصادی، سیستم مدیریتی، سیستم عرض کنم خدمت شما سیاسی ایناست، که البته حالا من یه نکته هم بگم، وقت امروز ما هم گذشته، ولی خب چون دیگه حالا تا 3 هفته دیگه درسی نیست، این نکته رو بگم فقط اشاره کنم. ببینید بعد از اینکه این سیستم ها رو هم به دست آوردی، حالا مثلا ما الان فرض کنید این کار تو اقتصاد کردیم، سیستم اقتصادی، تو سیاست، تو مدیریت، توی فرهنگ، تو تربیت، بعد خود اینا باید با هم سازگار بشه، هماهنگ بشه. نمیتونه عناصر اقتصادی ما درگیر باشه با عناصر فرهنگی ما درگیر باشه با عناصر سیاسی. بنابراین ما یه دوباره باید اصلاح کنیم ساختارمون رو یه بار دیگری، این بار با نگاه به این بخش‌های مختلف. خب دنبالش انشالله 3 هفته آینده، البته دوستان انشالله، من در بحثای روز گذشته عرض کردم که فرصت تبلیغ محرم رو دوستان از دست ندن، این فرصت طلایی است برای شیعه، تو این فرصت طلایی دوستان حتما تبلیغ کنن. فوقش من جلسه فقه دیروز یعنی ساعت دوم معیارهای یک تبلیغ موفق رو برای محرم گفتم که حالا دوستان میتونن هم صوتش توی به اصطلاح اینترنت هست، احتمالاً حالا من یادم رفته به دوستان بگم پیاده کنن و تنظیم کنن، حالا امروز فردا هم پیاده میکنن، متنش رو هم توی سایت قرار میدن، که حتما اونم یه ملاحظه بفرمایید که برای تبلیغ موفق، البته شما بهتر از من بلدید، ولی بد نیست شاید، فذکر ان نفعت الذکرا، یاداوری شاید بد نباشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.